آقای قدیمی، همونطور که در جریان هستید، بعد از 2 سده حکومت‌های مستبد و وابسته به امپریالیسم آمریکا در منطقه آمریکای لاتین، ما شاهد شکل‌گیری و قدرتگیری نیروهای چپ و سوسیالیست در کشورهای همچون شیلی، آرژانتین، برزیل، ونزوئلا، اوروگوئه، بولیوی و احتمالاً حتی در مکزیک نیست که در انتخاباتی در آینده قرار است صورت بگیره، چنین احتمال داده میشه که نیروهای چپ در اونجا نیز قدرت بگیرن. من میخواستم شما ابتداعاً زمینها و بسترهایی که باعث شده که امروز چپ بتونه در این کشورها پا بگیره و در عرصه قدرت سیاسی خودشو به نمایش بگذاره رو تحلیل مشخصی از اون برای شنوندگان ما ارائه بدید.
ببینید، وقتی راجع به چپ صحبت میکنیم، لااقل در آمریکای لاتین در مورد 2 نوع چپ حرف میزنیم: چپ رسمی و چپ غیر رسمی. من کوتاه فکر میکنم راجع به مقوله باید صحبت بکنم تا بهتر بتونیم همدیگر رو درک بکنیم. چپ رسمی چپ هایی هستند اینجا که از احزاب مختلف میان، حتی با گذشته های مختلف، یعنی میتونن اینا از احزاب طرفدار شوروی تا ماویسا تا احزاب تروتسکیستی و حتی گروه های چریکی سابق رو در بر بگیره. این چپ رسمی به خصوص مثلا در مکزیک ما شاهد یک ائتلاف همه این چپ های مخفی سابق در حزب انقلاب دموکراتیک هستیم. در کشورهای دیگه وضع به اشکال مختلفه، ولی در مجموع همینجوریه. و ما با یه چپ دیگه‌ای در روبرو هستیم در آمریکای لاتین که این چپ از پایینه، چپی که به قدرت امید نبسته و حتی در حکومت شرکت نمی‌کنه در بسیاری از موارد. این چپ در حال پیشرویه. بدون اینکه الان در نظر بخوایم بگیریم یا بخوایم از اول بگیم که این چپ، اینایی که حکومتایی که میان به اسم چپ، چپ هستن یا نیستن، از هر طریقی بریم چپ در آمریکای لاتین در حال پیشرویه. از این نظر حق با شماست و ما شاهدش هستیم. فکر میکنم یک گذر کوتاه اگه بکنیم به شرایط بعضی از این کشورها، خواهیم دید که شرایطشون عین هم نبوده. به دلیل همین هم حکومتایی که اومدن سر کار عین هم نیستند. برای مثال وقتی در آرژانتین کیرشنر میاد توی قدرت، آرژانتین با یک بحران، اگه بگیم بحران کمه، با یک فاجعه اقتصادی روبروه. آرژانتین در واقع در نزدیک به یک جنگ به لحاظ طبقاتی، برای اینکه فقر آنچنان دامن مردم رو گرفته که مردم چاره‌ای ندارن به جز اینکه مبارزه بکنن. و وقتی کیرشنر میاد سر کار، در واقع تو چنین شرایطی میاد سر کار. در برزیل وقتی لولا میاد سر کار، شرایط فرق میکنه. ما با یه بحران اقتصادی روبرو هستیم، ولی شرایط آنچنان داغون کننده نیست که مثل آرژانتین. لولا میاد سر کار و با یک امید و آرزوی گسترده برای نیروهای چپ، نه فقط در برزیل بلکه برای کل آمریکای جنوبی به خصوص. در بولیوی امروز در واقع شرایطی تقریبا مشابه داره با آرژانتین قبل از انتخابات. اگر انتخابات فعلی که هفته گذشته انجام شده و ایوو مورالس برنده شده در این انتخابات رو در نظر بخوایم بگیریم، اگر این انتخابات جلو نمی افتاد، جنگ داخلی در بولیوی قطعی بود. یعنی نیروهای زیادی که من نمیخوام از کلمه چریک استفاده بکنم چون نمیشه بهشون گفت چریک، نیروهای توده‌ای بودن که مسلح شدن برای مبارزه. بنابراین اومدن ایوو مورالس در انتخابات و شرکتش برنده شدنش در انتخابات، جلوگیری از این جنگ داخلی هم به حساب میاد. در مکزیک با شرایط دیگه رو باش روبرو هستیم. لوپز اوبرادور شهردار سابق شهر مکزیک بوده. یعنی اگرچه ایوو مورالس هرگز سابقه حکومت کردن حتی به عنوان بخشداری منطقه رو نداشته، لوپز اوبرادور به عنوان شهردار بزرگترین شهر آمریکای لاتین سابقه داشته و بنابراین میشه راحت در مورد گذشتش صحبت کرد. به همین دلیل میشه آیندهش رو قبلا پیش بینی کرد. من فقط 2 تا نمونه در مورد لوپز اوبرادور میدم. یکیش موقعیه که لوپز اوبرادور میخواد به عنوان شهردار مکزیک با جنایت در این شهر مبارزه بکنه. لوپز اوبرادور به جای اینکه پاسخ رو در پایین در جامعه بجویه، میره سراغ آقای جولیانی شهردار سابق شهر نیویورک، برای اینکه اون تحمل صفر رو طرحی بوده که جولیانی داشته برای مبارزه علیه جنایتکاران به اصطلاح خودشون در مکسیکو سیتی پیاده بکنه، و چند میلیون دلار با آقای جولیانی پول میدن که بیاد و برای مکسیکو سیتی طرح بده. در واقع لوپز اوبرادور به حزب حاکم در آمریکا چراغ سبز نشون میده که ما برای شما خطری نداریم اگر بیاید. نمونه های دیگه هم هست که فساد مالی تا دفتر خود لوپز اوبرادور رو در بر گرفته بوده و نزدیکترین آدم ها و مشاورینش در حال رشوه گرفتن ازشون فیلم برداری شده و اینها پخش شده در مکزیک. در مورد شیلی هم وضع یک کمی شبیه مکزیکه. بچلت وزیر سابق دفاع در شیلیه، یعنی ما با یه آدمی سرکار نداریم که ناگهان سرکار اومده باشه. بچلت ادامه سیاست تاکنونی دولت فعلی شیلیه، هیچ چیز جدیدی نمیاره. بنابراین همونجور که توضیح دادم براتون، از نظر من اینا رو به هیچ عنوان نمیشه در یک جا قرار داد. جایگاه هر کدوم از اینها با هم فرق میکنه، همونجوری که بچلت رو نمیشه با اوبرادور مقایسه کرد یا با ایوا مورالس به هیچ عنوان نمیشه مقایسش کرد، تابالر واسکز رئیس جمهور اوروگوئه رو هم نمیشه با اینا مقایسه کرد. و فکر میکنم که در این مورد مثلا میشه باز به گذشته با واسکز رجوع کرد. تابالر واسکز عضو توپاماروها بوده اگه اشتباه نکنم، و ائتلاف توپاماروها بوده که ریاست جمهوری رو برده در اوروگوئه و تمام پارلمان رو برنده شده. کاری که کردن قرارداد دو جانبه اقتصادی از جز اولین کاراشو بوده، بستن قرارداد دو جانبه با آمریکا. دومین کاری که کردن و واقعا باید ما در تعریف چپ همیشه روش دقت بکنیم، شرکتشون در نیروهای اشغالگر هایتیه، یعنی سربازای برزیلی و اروگوئی در هایتی جز به نیروهای سازمان ملل دارن کشور رو اشغال میکنن و بر علیه مردم در اون کشور مبارزه میکنن. در واقع اگر چه سابقه تابالر واسکز یکی از سازمانهای مبارز و پرنام و در آمریکای جنوبی هست، با این حال امروزش رو نمیشه با سابقش مقایسه کرد. در مورد کیشنر میشه مثلا بحث رو به اینجا برد که کیشنر در واقع نمایندگی میکنه یک نوع سرمایه‌داری محلی رو در آرژانتین. کیشنر پرداخت بدهی‌های خارجی رو در دستور کار خودش قرار داده، و همونجور که شاید خبر داشته باشید در هفته‌های گذشته بدهی‌های خارجی این کشور پرداخت شده و به نوعی اقتصاد این کشور دوباره روی خط افتاده و تولید بالا رفته در آرژانتین. کارهای دیگه هم کرده. بنابراین وقتی از این چپ رسمی صحبت میکنیم، داریم از این هایی صحبت میکنیم که به اسم چپ در قدرت اومدن. از نظر من باید یک نکته دیگر رو هم در نظر گرفت. در سال 1992 در کنگره آمریکا بحث بر سر این میشه که چند تا جنگ رو میشه در آن واحد دولت آمریکا پیش ببره. وزیر جنگ آن زمان آمریکا مدعیه که چند تا جنگ رو در آن واحد میتونه پیش ببره، یعنی میتونه در این حالی که در عراق میجنگه در یک کشور دیگه و چند تا کشور دیگه در آن واحد بجنگه. به نظر میرسه با توجه به مشکلاتی که امروز در عراق دولت آمریکا باش سر کار داره، مجبور باشه در بعضی جاها سوپاپ رو باز کنه و چپهای متاخ شده، چپهای در واقع سر و دم بریده رو بهشون قدرت رو در اختیارشون بذاره تا وارد این درگیری ها نشه. وقتی در مورد ونزوئلا صحبت میکنیم، باز با یک چنین مقوله روبرو هستیم. ونزوئلا شاید تو این کشورهایی که شما اسم بردید به لحاظ اقتصادی مستقل ترین این کشورها به حساب بیاد، اما ونزوئلا از زمانی که چاوز سر قدرت اومده میشه گفت بر تمام طرحایی که صندوق جهانی پول، بانک بین المللی و صندوق جهانی پول گذاشته بودن در مورد پرداخت بدهی‌های خارجی عمل کرده و هیچ به اصطلاح کمبودی نداره در این زمینه. و یه نکته خیلی جالب اینه که با تمام درگیری‌هایی که چاوز با آمریکا داره، و این درگیری‌ها واقعی هست برای اینکه به هر حال چاوز سیاستی رو پیش میبره که بازارهای آمریکا رو در خارج آمریکای جنوبی به خطر میندازه. با این حال سرمایه گذاری شرکت‌های نفتی آمریکا از زمان به قدرت رسیدن چاوز در ونزوئلا 3 برابر شده. یعنی وقتی ما از چپ صحبت میکنیم باید تمام این مقوله ها رو به نظر من در نظر داشته باشیم. یعنی ما با یک تصوری پیش نریم که انگار وقتی از چپ صحبت میکنیم داریم از انقلاب سوسیالیستی حرف میزنیم، داریم از انقلاب به مفهوم تغییر اساسی جامعه حرف میزنیم. اینها نیروهایی هستند که در چارچوب شرایط فعلی یک سری کارها رو پیش بردن. امیدوارم کافی باشه.
بله آقای قدیمی، من میخواستم حالا رابطه این، شما تقسیم بندی خوبی کردید به نظر من درست و بجاست، و نیروهای چپی که در بین توده زحمتکش جامعه حضور فعال داره و هدفش فقط کسب قدرت سیاسی نیست بلکه در واقع اعمال قدرت توسط توده هاست، و جریانات و احزابی که در واقع از ابتدا نیز شاید هدفشون شرکت در قدرت سیاسی بوده بدون توجه به تأمین خواسته ها و نیازهای واقعی توده های زحمتکش. ولی من میخوام مناسبات این احزاب با احزابی که ما حالا میتونیم در گیومه به عنوان چپ بذاریم، و من میتونم دقیق تر بگم که احزاب پراگماتیست که در قدرت شرکت کردن، مناسبات اینها با هم چگونه است؟
سوال بسیار خوبیه. ببینید اینها با هم دیگه هم مناسبات یک دستی ندارن. یعنی رابطه ونزوئلا با کوبا رو با هیچ کدوم از کشورهای دیگه نمیتونید مقایسه بکنید. اولا بگم من اینجا که در مورد کوبا ما با یک اتوریته اخلاقی بسیار والا در آمریکای جنوبی روبرو هستیم. یعنی هر کسی در آمریکای جنوبی مدعی چپ بودنه رابطه خودش رو با کوبا تعریف میکنه. برای مثال تاباره باسکس قبل از اینکه قدرت بگیره از فیدل کاسترو دعوت میکنه بیاد توی بسپلوم مجلسی که میذارن و تاباره باسکس به عنوان رئیس جمهور سوگند میخوره درش شرکت بکنه. در کشوری که رابطه دیپلماتیکش با کوبا قطع شده بوده، در واقع اعلام این قضیه خودش رأی میاره تو آمریکای جنوبی. یعنی ما با کشورهای روبرو هستیم که چیز مردم نسبت به کوبا مثبته. در مورد ونزوئلا همونجور گفتم وضع فرق میکنه. در حال حاضر ونزوئلا چند تا طرح گذاشته، مثلا طرح سواد آموزیش یا طرح بهداشت ونزوئلا با کمک بریگادیست های کوبایی پیش میره. 10 نفر از کوبایی ها، پزشکان کوبایی و معلمین کوبایی که با تجربه بسیار زیادی در این کار، تجربه بسیار زیادی رو تو کوله پشت خودشون میارن، دارن کمپین آموزش رو و کمپین بهداشت رو در ونزوئلا پیش میبرن. در عوض ونزوئلا نفت کوبا رو قرار تامین بکنه و رابطه های اینجوری دارن. رابطه ونزوئلا با آرژانتین رابطه کاملا اقتصادیه. در واقع ونزوئلا و آرژانتین با هم دیگه کمبودهای یکدیگر رو جبران میکنن. ونزوئلا با آرژانتین نفت و گاز میده، از آرژانتین گوشت میگیره، گاو میگیره، چیزی که بهش نیاز داره. همین رابطه رو ونزوئلا با دولت ایران هم داره. یعنی تراکتورسازی ونزوئلا در از ایران تراکتور سازی میگیره، جاش چیز دیگه به ایران میده، در واقع یا از ایران در مجامع عمومی دفاع میکنه. در واقع اینجور رابطه ها همیشه بین دولت ها وجود داره. ایوا مورالس در واقع برنده شدنش میتونه صف ونزوئلا رو، نیروی ونزوئلا رو در آمریکای جنوبی قوی بکنه. ونزوئلا یک طرح آورده که از طرف بسیاری توی آمریکای جنوبی به دید مثبت نگاه بهش میشه، طرح بانک آمریکای جنوبی رو. بانک آمریکای جنوبی در واقع میتونه به جای بانک صندوق بین المللی و بانک جهانی کار کمک رسانی رو به کشورهای ضعیف‌تر در آمریکای جنوبی پیش ببره. انتقادی که به ونزوئلا میشه، به چاوز میشه در این مورد اینه که وقتی چنین طرحی رو میاری با چه ارزی این بانک قراره بچرخه؟ اون وقتی که مثلا میبینیم دلار یا یورو میاد، که با توجه به شناختی که از ونزوئلا هست احتمالاً یورو روی مد نظرشونه. انتقادی که بهشون میشه اینه که چرا یک واحد پول آمریکای جنوبی ساخته نمیشه. در واقع همونجوری که میبینید من دارم راجع به چیزهایی صحبت میکنم که بیشتر منافع ملی رو در خودش داره تا منافع طبقاتی رو، یعنی منافع آمریکای جنوبی رو به طور کلی تا منافع طبقاتی زحمتکشان آمریکای جنوبی رو، اگرچه این منافع ملی میتونه بهبود بخش بعضی از خواستهای زحمتکشان هم باشه. این رابطه ها رو همونجوری که گفتم در بین چند تا کشور ما به خوبی میبینیم، یعنی بین ونزوئلا کوبا رابطه بسیار نزدیکی هست، بین ونزوئلا و آرژانتین رابطه نزدیکتره تا ونزوئلا با برزیل، بین ونزوئلا و شیلی رابطه چندانی هنوز وجود نداره، ولی باید انتظار کشید که چه خواهد شد، چون ونزوئلا اصرارش به وارد شدن در بازار مشترک آمریکای جنوبیه، در حال حاضر در ماه گذشته در واقع پذیرفتنش به عنوان عضو ناظر، من چون چیزی منتشر نشده هنوز نمیدونم دقیقا مفهوم این عضو ناظر چیه، اما در مجموع این رابطه رو همونجوری که گفتم بین این سه تا کشور آرژانتین، ونزوئلا و برزیل در مورد نفت وجود داره. در واقع قراره یه لوله گاز از ونزوئلا تا آرژانتین بره. پریروز اوگو چاوز اعلام کرده که میخواد بولیوی و پاراگوئه رو هم وارد این طرح بکنه، اما این به معنی نیست که بتونه این کار رو بکنه، یعنی بولیوی خودش گاز داره و مفهوم این که بولیوی وارد این طرح لوله سراسری آمریکای جنوبی بشه در عمل چه خواهد بود رو باید انتظار کشید و دید در مذاکرات شد چه خواهد بود.
آقای قدیمی، من سوالم بخشن معطوف به رابطه بین احزابی که در قدرت سیاسی شرکت نکردن، احزاب چپی که در قدرت سیاسی شرکت نکردن و احزابی که در قدرت سیاسی هستن، مناسبات اینها چگونه است؟
ببینید خود این مناسبات هم باز در کشورهای مختلف فرق میکنه. من چند تاش رو که بیشتر میدونم براتون توضیح میدم. برای مثال در آرژانتین کیرشنر و اول که کیرشنر انتخاب میشده تقریبا همه با دید منفی بهش نگاه میکردن، بعدها به تدریج کیرشنر بخشی از چپ رو، بخشی از نیروهای توده‌ای رو در آرژانتین به خودش جذب کرد، از جمله مثلا کیرشنر هر ماه نشست میذاشت با مادران میدان مه، که میدونیم کیرشنر با به اصطلاح پایین کشیدن عکس نظامیان در کاخ ریاست جمهوری در واقع یک بدعت‌گذاری کرده در آرژانتین علیه نظامیان و به نوعی به نفع مادران میدان مه، یا در مورد سازمان‌های کارگری و توده‌های بیکار آرژانتین وضع به همین شکله، یعنی مثلا پیکتروها که سازمان کارگران بدون کار هستند، کارگران بیکار هستند، به دو بخش تقسیم شدند، یک بخششون رو که با دولت نزدیکترند از جمله مثلا آقای لوزان خلدلیا که به هر حال اینا گروه خیلی بزرگ هستند، ما از گروهی صحبت میکنیم که تو حلبیابادهای مثلا نزدیک بوئنوس آیرس ده ها هزار نفر آدم دارن عضو تشکیلاتشون، ولی در این حال پیکترهایی هستن که مخالف رژیم هستن، مخالف به این معنی که مبارزه روزمره میکنن نیست، کسایی هستن که منتظر نمیشن دولت براشون صدقه بده و کاری بکنه. همین امر در مورد کارگرانی که کارخانه اشغال میکنن هم صدق میکنه، یعنی ما مثلا با کارگران زنان و کارخانه‌های دیگه طرف هستیم که کارخانه‌ها رو اشغال کردن و تولید رو به پیش میبرن تحت کنترل کارگری، که اینها از طرفی باشون مبارزه میشه از طرف دولت و از طرفی میشه گفت به نوعی تحمل هم میشن. در واقع اینجوری نیست که دولت مثل جمهوری اسلامی بریزه هزاران نفر رو یک شبه دستگیر بکنه، خود دولت شاید هنوز دقیقا متحد نیست در شیوه برخورد با این گروه ها. در مورد ونزوئلا من گروهی رو نمیشناسم که مثلا در قدرت شرکت نکرده باشه، با یه گروه برخورد داشتم که در قدرت شرکت نکرده ولی باز هم از چاوز دفاع میکنه. در مورد بولیوی بس فرق میکنه، در مورد بولیوی فعلا هیچ چیزی واقعا نمیشه گفت، چون مثلا اگر به افرادی که جزء دولت آقای ایوا مورالس هستن نگاه بکنیم، ما با کسای روبرو هستیم که از چپ رادیکال بولیوی میان، از جمله مثلا جانشین رئیس جمهور یکیشونه، با کسایی هم مواجه هستیم که از تو جامعه اومدن. این که ولی ما مثلا با جنبش برای آب و زندگی، سندیکای کارگران کارگاهی در کوچابنبر روبرو هستیم که مخالف شرکت در انتخابات بودن و مخالف این که ایوا مورالس اصلا شرکت بکنه. با این حال انتخابات در بولیوی در واقع پیروزی چپ بر علیه سیستم حاکم بر بولیوی بوده. این پیروزی چپ نه به این معنی که چپ به قدرت رسیده، بلکه به این معنی که چپ توانسته قوانین بازی رو به هم بزنه. اولین بار در تاریخ بولیوی، در کشوری که به شکل رسما بیش از 65% جمعیتش بومیای کچوا و آیمارا هستن، اولین بار یک بومی میاد در قدرت شرکت، به اصطلاح رئیس جمهور میشه. این خودش پیروزی به حساب میاد بر علیه نجات پرستی در اون کشور. چیزای بیشتر از این هم هست. مثلا دیروز وزیر نفت بولیوی اعلام کرده که بیش از 50% کارمندای بالا رتبه عالی رتبه شرکت نفت بولیوی مشاورین شرکت های چند ملیتی هست. یعنی توجه بکنید که شرکت های چند ملیتی به این آقایون پول میدن که در واقع در شرکت نفت قرار سیاست های نفتی کشور رو تعیین بکنن. باید دید که آیا ایوا مورالس میتونه اینا رو پاکسازی بکنه در واقع از درون اون ساختار یا نه. در مورد نیروهای دیگه هم وضع همین جوریه. در واقع شما مثلا با الالتو مواجه هستید که بر علیه شرکت های چند ملیتی، شرکت فرانسوی آب، مبارزه کردن و پیروز شدن. باید دید که آیا ایوا مورالس سیاست خصوصی سازی رو پیش خواهد برد یا واقعا بر علیه سیاست خصوصی سازی سفر خواهد ایستاد و مخالفت خواهد کرد. به نظر میرسه که از طرفی باید به نظر مردم احترام گذاشت و همونجور که گفتم در بولیوی سابقه نداشته این همه شرکت مردم در انتخابات، و اینکه یک رئیس جمهور با این همه رای پیروز بشه باید به این انتخاب احترام گذاشت، ولی از طرف دیگه به این به هیچ عنوان تو دام این قضیه نیفتاد که انتخاب شدن این افراد به مفهوم انتخاب شدن چپ و انقلاب یا تغییر ریشه‌ای در جامعه است. در مورد مکزیک وضع از این هم بدتره. لوپز اوبرادور نماینده حزبیه به نام حزب انقلاب دموکراتیک. حزب انقلاب دموکراتیک در مثلا چیاپاس خودش نیروهای پارامیلی چپ نظامی داره، نیروهای چپ نظامی که علیه زاپاتیستا می جنگن، زاپاتیستا رو به قتل می رسونن. همین حزب در ایالت گررو که فقیرترین ایالت مکزیکه در قدرت از انتخابات گذشته، و همین حزب در واقع اولین حزبی بوده که در مکزیک ممنوعیت تظاهرات بدون اجازه رو رسمی کرده و سرکوب زحمتکشا رو در واقع به نوعی رسمیت بهش بخشیده. این همون حزبیه که ساختن سد رو برای فروش، برای تأمین آب برای لس آنجلس در واقع پیش میبره. در واقع ما با چپی روبرو هستیم که از هنوز نیومده طرح‌های بانک جهانی پول رو پیش میبره. بنابراین ما نمیتونیم لوپز اوبرادور رو همونجوری که گفتم با چاوز مقایسه بکنیم. برخورد چپ مکزیک رو هم با لوپز اوبرادور نمیتونیم با برخورد چپ ونزوئلا با چاوز مقایسه بکنیم. مکزیک از مدتی، از اول ژانویه امسال یک جریانی به راه افتاده به نام کارزاری دیگر که در واقع چپ‌های غیر رسمی رو در خودش متحد میکنه در یک کوشش برای ساختمان یک چپ غیر مستقل از دولت و از ارگانهای دولتی. این حرکت تحت اتوریته جنبش زاپاتیستی پیش میره و باید صبر کرد ببینیم دستاوردش تا کجا خواهد بود.
بله آقای بهرام قدیمی، من از اونجایی که میدونم شما سالها در مکزیک زندگی کردید و در بولیوی حضور داشتید، در ونزوئلا بودید، در کشورهای مختلف آمریکای لاتین حضور داشتید، در فرومهای اجتماعی جهانی شرکت داشتید، میخواستم این سوال بکنم با توجه به مشکلات پیشاروی این کشورهایی که امروزه این تحولات درش رخ داده، از جمله همونطور که شما اشاره داشتید بدهی های کلانی که حتی رقمی حدود 720 میلیارد دلار تخمین زده میشه این کشورهای آمریکای لاتین بدهکارن به بانک جهانی، و همچنین فقر و ستم طبقاتی که وجود داره و اون بروکراسی که اصلا نهادی شده در ساختارهای این حکومت‌ها و خلأ وجود یک آلترناتیو جهانی سوسیالیستی، حالا در هر حال آنچه که پیش از این به عنوان اردوگاه شوروی بود در هر حال پشتیبان این انقلابات در اون کشورها میتونست باشه در هر حال، ولی با توجه به این شرایطی که الان حاکم است، شما که از نزدیک در اونجا شاهد هستید چه سرنوشتی برای این دولت‌ها میبینید؟
من همونجور که اول گفتم به نظر من چپ در آمریکای لاتین در حال پیشرویه. این چپ خودشو به اشکال مختلف نشون میده، از جنبش اشغال کارخانه ها در آرژانتین میتونید شروع بکنید تا جنبش زاپاتیستی در شمالی ترین قسمت آمریکای لاتین در مکزیک. این چپ همون چی گفتم انگار توی یک بهتر بگم انگار توی آزمایشگاهیه، داره شیوه های مختلف مبارزاتی رو آزمایش میکنه. همین چپ هم هست که شیوه پارلمانتاریستی رو آزمایش میکنه. این چپ البته تجربه شیدی سالوادور آلنده رو هم داره و میدونه که بدون در هم شکستن دستگاه سرکوب دولتی خطر کودتا و دست درازی آمریکا و نه فقط آمریکا بلکه اروپا هم وجود داره. برای مثال شما از بدهی خارجی این کشورها صحبت میکنید، از سال اگه اشتباه نکنم 1980 تا الان بیش از 3 برابر بدهی خارجی این کشورها رو پرداخت کردن، یعنی بیش از 450 میلیون دلار پرداخت شده. یعنی این کشورها بدهی خودشون رو دادن ولی باز هم ببخش بیش از 9 برابر این بدهی رو پرداخت کردن ولی باز هم بدهکارن به این کشورها. در واقع از اون 450 میلیونی که بدهکار بودن الان بیشتر بدهکارن با این که پرداخت کردن. اگر چپ در این کشورها با این مقوله ها دست و پنجه نرم نکنه نمیتونه بگه من چپم. یعنی چپ وقتی میاد سر کار اول باید تکلیف خودش روشن بکنه با این که دولت مثلا پینوشه یک بدهی برآورده، اسلحه خریده برای کشتار مردم، آیا من پول رو میدم امروز یا نمیدم؟ پولی که تازه پرداخت شد از طرف دیگه. در موارد دیگه هم همونجور گفتم تو این آزمایشگاه هزاران شیوه آزمایش میشه. شما در مثلا کولومبیا با جنبش های مثل فارک و ELN مواجه هستید که سالهاست مبارزه مسلحانه میکنن. هر دوی این جنبش ها هر از گاهی با دولت میشینن مذاکره میکنن و مذاکره به جایی نمیکشه. در مکزیک هم اوضاع تقریبا همینجوریه. شما با بیش از 20 گروه نظامی در مکزیک مواجه هستید که در این حالی که کارهای سندیکایی میکنن کارهای نظامی هم میکنن. این گروه ها در واقع هر کدومشون در جستجوی همان پاسخی هستن که شما اسمش رو میگذارید چپ، در واقع آن چیزی که جاش خالیه اینجا، یک آلترناتیو چپ، و این آلترناتیو چپ رو هر کی به شیوه خودش در جستجوش هست. حالا چرا من میگم این چپ با عدم وجود این آلترناتیو همچنان در حال پیشرویه؟ یکی از نمونه های این پیشروی در واقع وجود این دولت هایی که امروز به اسم چپ میان سر کار. یعنی اگر این دولت ها رو فرض بر این بگذاریم که واقعا چپ هستن که خودش نشان دهنده پیشروی چپه، و اگر فرض رو بر این بذاریم که چپ نیستن و به خاطر فشارهای وارده بانک جهانی مجبور شل بکنه و به اینها به این چپ رسمی در واقع این قدرت رو بده که اداره رو کنن، قوانین همون قوانین نئولیبرالیست بانک جهانی رو، باز هم به معنی اینه که چپ در حال پیشرویه، چون اگر نبود اینا مجبور نبودن چیزی رو شل بکنن. و این چپ همونجوری که گفتم یکی از اشکال نمودار شدن جنبش های بومی و جنبش های حق طلبانه بومی در این کشور هاست. یکی دیگه مبارزه علیه خصوصی سازیه، نه به مفهوم دفاع از دولتی بودن، بلکه به مفهوم دفاع بیشتر از اون به مفهوم از دست ندادن اون حقوقی که امروزه دارن. در واقع گرچه یک مبارزه دفاعیه، با این حال یکی از باریکادهای چپ در آمریکای لاتین محسوب میشه. یکی دیگه از نمودارهای این چپ در واقع نزدیک شدنشون در فورومهای مختلفه. شما در آمریکای لاتین با فوروم آمریکا روبرو هستید که دومین فوروم آمریکا همین هفته پیش برگزار شد در کنار فوروم جهانی اجتماعی جهانی در ونزوئلا. یعنی با مثلا فورو ساو پاولو وجود داشت قبلا. اینها در واقع محیط هایی هستند که چپ و کسانی که خودشونو چپ معرفی میکنن دور هم جمع میشن تا نظراتشونو با هم در واقع به بحث بگذارن. چون این چیزهایی در سراسر آمریکای لاتین برگزار میشه و فکر میکنم که این امید که نوع جدیدی از چپ رو ما باش به شکل سراسری در آمریکای جنوبی روبرو باشیم میره. جنبش زاپاتیستی طبیعی است که گفتید من بیشتر در مکزیک هستم و فکر میکنم بیشتر از جنبش های دیگه باش آشنایی دارم. جنبش زاپاتیستی در واقع بنیانگذار این نوع تفکر بوده که چپ رو باید در اعماق جامعه بدون وابستگی به احزاب قدرت طلب و فاسد ساخت، این چپ رو در حلبیات ها می سازن، چپ رو در روستاهای بومی بدون در واقع بدون هیچ گونه حقی بنا می کنن، چپ رو در کارخونه ها و در کارخونه های اشغال شده آرژانتین می سازن و اینا همه با هم به نوعی در رابطه هستن. یعنی شما اگر به نظرات و نوشته های این گروه ها رجوع بکنید با در مساوی با خود من مثلا اسکار اولیویرا رهبر سندیکای کارگران کارگاهی در کوچابمبای بولیوی میگفت ما انعکاس صدای خودمون رو از مکزیک میشنویم. این در واقع بهترین تعریف از نزدیکی نوع دیدگاه ها بین این هاست. رهبران دیگری هم در آرژانتین به ما در مسابقه مختلف گفتن که اونها فکر میکنن که با جنبش زاپاتیستی بسیار نزدیکن و اگرچه شیوه مبارزشون با هم فرق میکنه اما در این مسیر پیش میرن که شیوه ساختارشون نظرخواهی و نظرپرسی همگانی رو در بین خودشون رشد بدن و این نشون میده که در واقع این تفکر جدید در سازماندهی از مکزیک داره به کشورهای دیگه هم سرایت میکنه.
آقای قدیمی، من به عنوان پرسش پایانی خودم این سوال میخواستم بکنم. شما به عنوان یک فعالین چپ ایرانی امروز رابطه نزدیکی دارید با احزاب چپ آمریکای لاتین. من شما البته در بخش پایانی صحبت قبلیتون اشاراتی داشتید به نقاطی مثبت تفکر این جریانات چپ در آمریکای لاتین. من می‌خواستم به عنوان اینکه این جریانات بتونن از تجربه تاریخی اونها استفاده بشه در بین احزاب چپ ایرانی و حتی در بین احزاب چپ در بین کشورهای خاورمیانه، اون جنبه‌های مثبتی که امروزه این بستر رو فراهم کرده که این جریانات امروز بتونن در جامعه حضور فعالی داشته باشن، در بین زحمتکشان حضور گسترده‌ای داشته باشن، اون پارامترهای اصلی رو شما چه برمی‌شمارید؟
ببینید، یک شیوه سازماندهی شده. شیوه سازماندهی که ما می‌شناختیم از چپ در خاورمیانه شیوه سازماندهی مرکزی بوده، در واقع مرکزیت تصمیم می گرفته برای کل تشکیلات و با طلوع جنبش زاپاتیستی با این شیوه در واقع اینجا شکسته یا لااقل یک بدیلی در مقابلش قرار داده شده و اون اینه که نظرخواهی در واقع در اعماق تشکیلات ها در پایه های توده های سازمانی انجام میشه و سخنگویان تشکل ها در واقع فقط سخنگویان این نظرات هستند. اگرچه اونو خوب فرموله میکنن، اگرچه اونو خوب بیان میکنن، اگرچه بهتر از هر کسی اونو بیان میکنن و خیلی به روشن فکرتر از دیگران شاید باشند و هستن، با این حال نظری بدون به اصطلاح همه پرسی بیان نمیکنن. این رو زاپاتیستا شروع کردن و ما در بحث در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین شاهد نطفه های این گونه سازماندهی هستیم. در مورد این یکیش بود. یکی دیگه اینه که واقعی کردن مبارزه، یعنی که ما میتونستیم بشینیم بر اساس آموزش هایی که ما دیده بودیم بسته به ایدئولوژیمون بیان تر بدیم که مثلا باید رفت بر علیه فلان چیز مبارزه کرد و حالا میریم مبارزه میکنیم. این یک شیوه مبارزه بوده. یکی دیگه اینه که واقعی کردن این شیوه مبارزه، یعنی مثلا رانندگان اتوبوس در تهران روزمره با مشکلات مخصوص خودشون مواجه هستن و خودشون بهتر از هر کسی میدونن چجوری باید سازماندهی کنن خودشون رو و چجوری باید مبارزشون رو پیش ببرن. در واقع نه قیم میخوان نه آقا بالا سر. این یعنی یک مبارزه واقعی که در جریان داره جریانه. اون وقت چپ یعنی نیروی سیاسی چپ باید بیاد خودش رو در نیروی خودش رو در اختیار این جنبش واقعی قرار بده و ببینه که چه کمکی میتونه به اون جنبش واقعی بکنه. نمیدونم منظورم خوب تونستم بیان بکنم. یعنی شما میتونید بگیم به اون جنبش بیاد به شما بپیونده، به حزب شما بپیونده و حرف شما رو در واقع تکرار بکنه، یا اینکه نه اون جنبش حرف خودش رو میزنه و شما در واقع به عنوان کمکی اون، به عنوان یارش، به عنوان برادرش وارد اون مبارزه میشه. این دومین نکته بوده. نکته دیگه در واقع برخورد کردن بدون کپی برداریه. در واقع زاپاتیستا در کنار چیزای دیگه‌ای که ازشون این برانور مطرح میشه یک نکته دیگر رو خیلی خوب روش انگوش گذاشتن که کپی برداری نمیشه کرد از مبارزات. یعنی اون مبارزه که در تهران جریان داره الزاماً همون شکل و همون مبارزه نیست که مثلا در آلمان جریان خواهد داشت یا در مثلا در برلین جریان خواهد داشت. یعنی اگر مبارزات کارگران مثلا شرکت نفت شیوه خاص خودش رو داره الزاماً همون مبارزات رو نمیشه در مثلا ونزوئلا یا در یک کشور دیگه هم که نفت داره با همون شکل پیش برد. بنابراین شناخت مشخصات هر جنبشی در واقع درجه اول سازماندهی اون جنبش به حساب میاد و به این دلیل کپی برداری کردن از جنبش های دیگه باعث ضربه های زیادی شده، شاید بهتر اینجوری بگم. و جنبش زاپاتیستی در واقع نشون داده که میشه بدون کپی برداری جنبش مختص به هر منطقه رو به وجود آورد و در یک هماهنگی با اشکال دیگر مبارزه یک مبارزه سراسری سازماندهی کرد. به نظر میرسه که اون موقعی که مثلا این نشست های بین المللی که در آمریکای جنوبی برگزار می شده مثل فوروم اجتماعی جهانی یکی از اهدافش این بوده که این اشکال مختلف مبارزه رو در کنار هم به نوعی هماهنگ بکنه. فکر میکنم این نکات مهمیه که میشه از این جنبش ها درس آموزی کرد. البته چیزای دیگه هم هست که حتما خیلی مهمه. مثلا ما در ایران با مبارزه علیه خصوص سادی با اون سطحی روبرو نیستیم که در آمریکای جنوبی روبرو هستیم. در واقع این بحث هنوز وارد نشده. اگرچه شما وقتی روزنامه های رسمی ایران رو میخونید روشنفکران رسمی، روشنفکران خریده شده از طرف هیئت حاکمه ایران دائم تبلیغ خصوصی سازی رو میکنن به عنوان تنها بدیل و نگاهی به مثلا کارخانه نساجی بهشهر نشون میده که به محض خصوصی سازی کردن کارخانه نساجی بهشهر هزاران نفر از کارکنان نون شبشون میفتن، از کارگران این کارخونه ها کارشون از دست میدن، از زندگیشون اصلا پاشیده میشه و شیرازه تمام آنچه که به دست آورده بودن اصلا میپاشه. بنابراین سازماندهی کردن این مبارزه به نظر میرسه که امری عاجل باشه با اینکه همون چی گفتم در آمریکای لاتین خیلی پیشرفته تر از ما هستن در این زمینه، به خصوص مبارزه علیه خصوصی کردن منابع نفتی، برق و آب. فکر میکنم اینا نکاتی بوده که از نظر من مهم بوده.
البته آقای قدیمی، من میتونم به این بحث خوب و جالب شما و عمیق شما این اضافه رو این نکته رو اضافه کنم که یک بخشش هم میتونه دوری از کشورهای اسلامی و عقاید اسلامی باشه که امروزه با توجه به اینکه کشورهای امپریالیستی سرمایه گذاری زیادی کردن بر روی این گرایشات و دامن زدن این تفکرات بنیادگرای اسلامی رو، و ما میبینیم که بخش اعظمی از توده ها امروز دچار توهم به این گرایشات فکری هستن که این مسئله در کشورهای آمریکای لاتین خوشبختانه نبوده. شما نظرتون در این رابطه چیست؟
ببینید تو آمریکای لاتین هم اینم تو ایران بوده، یعنی همون جوری که شما با جنبش های اسلامی حمایت شده یا ساخته شده توسط کشورهای امپریالیستی روبرو هستید، در اینجا هم با کلیسای ساخته شده در توسط به خصوص آمریکا روبرو هستید. یعنی کلیسای اینجا بهش میگن ایوانگلیست، کلیسای ایوانگلیست اینجا در واقع با پول CIA ساخته میشه، به خصوص در کشورهای مثل گواتمالا، السالوادور، جنوب مکزیک. شما گروه های مثل پیروان یهوا، نمیدونم هزاران گروه اینجوری رو میبینید که ساخته شدن فقط برای دامن زدن به جنگ مذهبی. یعنی گروه هایی که ساخته میشن تا نوک تیز مبارزه مردم رو ازش جدا کنن. این درگیری رو در خیلی کشورها اینجا باش روبرو هستید، به این معنی نیست که وجود نداره. این که مردم مذهبی هستند یا نیستن، این که مسلمانن، یهودیان یا ارمنی یا هر چیز دیگری، این امر کاملا شخصی داره مردم. این که این مذهب وقتی وارد بازار سیاست میشه چه نقشی بازی میکنه امر دیگریه. یعنی همون جوری که ما مجبوریم بپذیریم که اگر یک کسی به خدا نیاز داره، خب نیاز داره به خدا، در واقع نیاز شخصی اون آدمه و اون حقشه که داشته باشه یا نداشته باشه، همونجور وقت اون آدم اون نیاز رو میخواد به دیگران حقنه بکنه، باید بر علیش مبارزه کرد. این کار رو مثلا من فقط یه نمونه میارم، در مناطق زاپاتیستی اینجوری انجام میدن که ورود کشیشی که نمیشناسن ممنوعه، یعنی هر کشیشی نمیتونه وارد مناطق زاپاتیستی بشه، همونجور که هر معلمی نمیتونه وارد مناطق زاپاتیستی بشه و یا هر پزشکی. در واقع اینجا علنی شده کتاب‌های آموزشی مدرسه آمریکا، School of America، این مدرسه نظامی بوده که بسیاری از دیکتاتورهای آمریکای لاتین در اونجا پرورش دیده شدن، جزوه‌های آموزشی اونجا بوده که از این سه نکته‌ای که من بردم، مذهب، بهداشت و آموزش و پرورش، میشه به عنوان منبع جاسوسی به خوبی استفاده کرد. بنابراین شما شاهد این هستید که خود سربازی آمریکایی مثلا در جنگل‌های پتن در گواتمالا کارشون اصلا ظاهرا فقط پزشکیه، در واقع فقط میرن ارتشی هستن ولی میان فقط کار پزشکی بکنن، ولی این کار پزشکی یا به اصطلاح پزشکی که انجام میدن در واقع جمع کردن یک بانک اطلاعاتی ضد شورشه که بر علیه جنبش‌های انقلابی این کشورها معمولا ازش استفاده میشه. بنابراین به نظر من بحث بر سر این که کشورهای ما اسلامی هستند و به این دلیل ما به این پیشرفت‌ها نمی‌رسیم، یک مقدار توجیه عقب بودن جنبش ماست.
بله، خیلی ممنون آقای بهرام قدیمی که در این گفتگو شرکت کردید. من برای شما آرزوی موفقیت میکنم و جانب خودم و دستندرکاران رادیو میخوام که سلام ما رو با رفقای چپ ما در دیگر کشورهای آمریکای لاتین برسونید و دست اونا رو به گرمی بفشارید و برایشون آرزوی موفقیت کنید در این جنبش مشترکی که تمامی آزادی خواهان در جهان به دنبال اون هستن.
منم از شما سپاسگزارم به خاطر وقتی که در اختیار من گذاشتید و امیدوارم که موفق باشید و امیدوارم بتونه واقعا صدای زحمتکشان مکزیک یا آمریکای لاتین مستقیما با صدای زحمتکشان ایران در تماس باشه.